أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه جمع دلالی داریم که اینا بارها گفتیم. جمع دلالی چیه؟ اینه که دلالت دوتا دلیل قابل جمعه. مثالش هم اما خاصه. وقتی میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق منهم، اصلا تو عرف اینا رو تعارض نمیدونن، بلکه میگن عامس خوندم خاص تخصیص خود. اینا بهش میگن جمع دلالی، عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر، همه اینا جمع دلالی داره. در جایی که جمع دلالی هست اصلا میگیم تعارضی وجود نداره. تعارض که نداشت که ما رجوع به سند و اینا هم حتی نمی کنیم، چون گیر نیفتادیم که عمل میکنیم، عام و تخصیص میزنیم میریم جلو. حالا این بحثو داریم برای چی میگیم؟ برای ما نحنفی این بود که گاهی جهت صدور باعث اقوائیت میشه. میگم که این روایتی که موافق عامه هست ضعیفه، اون روایت که مخالف است قوی است. ما اصطلاحا میگیم جهت صدور باعث شد اقوائیت را، اقوائیت اون مخالفه. اقوائیتش جهت چیه؟ اینه که میگیم اون روایت موافق عامه طوریتن صادر شده. امام طوریه کردن، یه جوری حرف زدن که طرف مقابل یه جور دیگه بفهمد، امام دروغم نگفته باشن، طوریه کردن. اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم، دو تا روایت که یکی موافق عامه است یکی مخالفه، بگیم موافق عامه طوریتا صادر شده، مخالف عامه میشد اقوا، وقت اقوا شد جمع دلالی پیدا میکنه. این نظیر هم عام و خاصه. تو عام و خاص چکار میکردیم؟ فوری تخصیص میزدیم، اصلا میگفتیم تعارض نیست. اینجا هم همین کارو میکنیم، میگم اون روایت اول اقواست به خاطر که حکم الله واقعی رو داره میگه، این روایت دوم طوریتا صادر شد، اصلا میگیم تعارض نیست. در نتیجه جهت صدور مقدم میفته بر تمام مرجحات. چرا؟ طبق همون قانونی که داشتیم گفتیم عام و خاص چون جمع دلالی داره، اصلا ما نمی واردمش تو این چهار مرحله مرجحات که بخوام بگم راویش قوی تره، اون یکی مشهوره، اون یکی موافق کتابه، اون مخالفه عامه است. این کاری که نمی کردیم وقتی یه عام و خاص داشتیم، فوری گفتیم جمع دلالی سو عرف چیکار میکنه؟ تخصیص میده عام. آیا میتونیم این جمعی کارو بکنیم؟ بگیم ما جهت صدور دو حالت دارد، یا حالتش حالت گذشتمون بود، اون حالت گذشته همین بود که مرحله چهارم قرار می گرفت و اول سند رو نگاه می کردیم، راوی رو نگاه می کردیم، بعد شهرت رو نگاه می کردیم، بعد موافق کتاب رو نگاه می کردیم، بعد هم یادیم سر اینکه آیا به چه جهت صادر شده. این جهت صدور تو بحث گذشته اینطوری بود، امروز میخواییم بگیم لو قلنا، اگر قائل شدیم به این که مخالفت عامه موجب اقوائیت میشه، دلالتش قوی تره. در این صورت جهت صدور مقدم میفته بر تمام مرجحات، اصلا نوبت به تعارض نمیرسه. خوبه اینطور میگیم، میگم اصلا این دوتا رو باید تعارض نداره، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، چطور میگیم تعارض نداره؟ اینجا هم همینطور میگیم. آیا میشه این کار رو بکنیم یا نه؟ آخوند میفرمان در صورتی میتونی این کار رو بکنی که این طوریه ای که الان اینجا گفتیم واضح باشه، مثل همه عام و خاص. عام و خاص واضحه، تا هم گید اکم العلماء، بعد تا هم گید لا تا که من نحویین من هم، واضحه، همه میدونن این خاص تخصیص میزنه. اگر باب طوریه این طوری باز باشه، یعنی من تا دو تا روایت رو میبینم بگم اون روایت اولیه اقواس حکم الله واقعی رو گفته، این دومیه از باب طوریه صادر شده. اگه واضح بود میگفتیم این کارا، یعنی میگفتیم جمع دلالی هست و نوبت نمیرسد به اینکه بخوایم به مرجعات عمل بکنیم. اما الان ما میدونیم که باب طوریه به این واضحی نیست. هر جا میخوام بگیم این یکی طوریه است، باید یه موقع تأمل بکنیم، با تفکر میگیم شاید تازه امام طوریتن گفته. این شاید معنیش نیست که پس واضح نیست. وقتی این طور شد بحث داره خراب میشه، یعنی میگیم این بحث طوریه نمیتواند اقوائیت دلالت رو برای ما ثابت بکنه تا مقدم بیفته بر تمام مرجحات. ای کاش واضح بود میگفتیم. اگه مثل عام و خاص چطور جمع دلالیش واضحه، اینجا هم روایت موافق و مخالف عامه، اگر موافقه طوریش خیلی واضح بود همین کارو میکردیم، میگفتیم اینجا جمع دلالی هست، با جمع دلالی نوبت اصلا به تعارض نمیرسه تا بخواد مرجحه یک دو سه چهار رو بگه. ولیکن الان فعلا اینطور نیست. یه مثالم بزنیم، مثلا روایتی میگه سل اندل قروب، یکی هم میگه سل اندل مغرب. خب تفاوت این دوتا خیلی زیاده. سل اندل قروب یعنی اندل ذهاب اون اشعه ها، ذهاب شمس، وقتی که یا اند غیبوبت شمس، وقتی شمس قرصش غائب میشه هنوز شعاعش طرف مشرق وجود داره، حدودا 15 دقیقه تا 17 دقیقه تفاوت داره، شعاعش هنوز هست، قرص خودش رفته پایین، یعنی از نظر سطح زمین من چه نگاه میکنم دیگه قرص خودش ها تو افق مغرب نمیبینم، غروب کرده، اما از پشت زمین شعاعش هم تو آسمانه. تا که یه مقدار قرص خوشی باید برید پایین تر که حدودا یه ربع تا 17 دقیقه طول میکشه تا شعاعش از بالا سر منم رد میشه. اهل تسنن اندل غروب میگن دیگه اذانه و مثلا نماز مغرب میخونن، افطارم میکنن. مشهور بین خاصه این نیست، مشهور میگن در مغرب. منتها بحثشو قبلا کردیم، روایت شایگه یادون باشه، روایت هایی داریم که حرف اهل تسننو میزنه. خب حالا من میتونم اینا حمله بر طوریش بکنم. یه روایت داشتیم که امام صادق علیه السلام بودن تو بازگشت از مکه جایی بودن، تا خورشید غروب کرد وایسن نماز مغرب خوندن. میشد اینا رو گفت؟ بگیم امام طوریه کردن، این که گفتن من وایسم خوندم طوریه کردن. طوریه چیه؟ میگن مثلا من گفتم خوندم اما ازش نافله بودست. اون خیال میکنه نماز واجبه امام دارن میگن، اما امام تو ذهنشون چیزی هست، واقعا هم نافله خوندن دا، مثلا یه دور کرد نافله خوندن تا این یه مقدار معطل شن تا اذان بشه بعد مثلا نماز خونه. یعنی طوری دیر به ذهن انسان میرسه. الان منم که گفتم نافله شما تعجب کردید، یعنی واضح نبود براتون که. هم که واضح نیست میخوام بگیم جمع دلالی اینجا نمیاد، مثل عام و خاص نیست. وقتی مثل عام و خاص نشد آخرش تعارض به وجود میاد، تعارض که به وجود میاد مرجعات رو به ترتیب اعمال میکنه. مثال من زدم، نداریم هم چیزی. خب یه گفتم دیگه، من مثال، چرا تو مثال ایراد میگیرید؟ دارم روایتشو گفتم. امام خبر دادن که من تو بازگشت از حج وایسم نماز خوندم. من مثال بود زدم. مثال وارد نشید که فرمایشون درسته. خب دیگه میخوان توریه کنن که اون مخاطبش چون مخالفه میخوان دماء شیعه رو حفظ بکنن. دوره اون میشه تقیه میشه. بله، من تو تقیه دو جوره، دو جور تقیه داریم. الان دو جوره شما نمیگم، یا شما نگید تقیه و خوشحال بشید، دوره بگید توریه، چون تقیه هم داریم که راه توریه نداره. خیلی با صراحت میگه، یعنی اونجایی که صاف بگه اون دیگه توریه نیست. توریه اینه که بتونید قصدتون رو صحیح بیارید اما مخاطب جور دیگه بفهمه. مثل همین سله که میگه سله اندل قروب میگه، حالا به جای سله بگید سله ای تو بگید که آقا دیگه ایرادم نگیر. سلیتو اندل قروب، یه بار هم گن سلیتو اندل مغرب، وقت شما میگید این سلیتو اندل قروبش نافله است. امام منظورشون این بود، یه قصد دیگه کرد. حالا ما کلیت شعرش کردم که اینجا اصلا نظر آخوندم همینه که اگر میشد باز بکنیم باب توریه رو، حالا باب توریه هم که بیاد اسم توریه رو روش حساس نشید، اقوائیت رو باید حساس بشید. اگه بتونید در تعارض دو تا روایت یک شو بگید اقوای از روایت دومه، مثل عام و خاص، تو عام و خاص میگید خاصا اقوای از عامه، این اقوائیت باعث میشه که اصلا تعارضی نمیبینید بین عام و خاص. از اول تا میرید عام و خاص فوری تخصیص میزنید. اگر ما بتونیم تو بحث مخالف عامه بتونیم اقوائیت و گردن روایت بندازیم، بگیم این اقواست، خب فوری چکار میکنه؟ این اقوا مقدم میفته دیگه، نوبت به تعارض نمیرسه. بحث بعدی ما مرجحاتی که برای دو تا روایت میتونیم در نظر بگیریم بر دو قسمه، مرجحات داخلی داریم، مرجحات خارجی داریم. مرجعات داخلی مثل همین که یکیش راویش اوثق افقه، اینا میگن مرجع داخلی، یا شهرت دارد یکی از این روایت ها، اینا میگن مرجع داخلی، یا موافق کتاب مخالف عامه، اینا همه مرجع داخلیه. مرجع خارجی چیه؟ چهار تا مرجع خارجی ما داریم که اینا رو به ترتیب آخوند بحث میکنن روش. یک، زن غیر معتبر از بیرون بیاد یکی از این روایت ها رو ترجیح بده، اینا میگن ترجیح به مرجح خارجی. دوم، ترجیح به واسطه یک قیاس، که این دومی هم یکی از افراد اولیه سا اگه دقت بکنید. اما این که جداگانه ما ذکر میکنیم چون قیاس و یه نهی به خصوص ازش داریم و عامن خیلی مقیدن که بهش عمل بکنن چون کم بوده دلیل دارن. اونا اهل بیت علیه السلام گذاشتن کنار، بعد میدن که نمیتونن وضو بگیرن، نمیتونن نماز بخونن، ای صدها مسئله توش موندن و خیلی قیاس میکنن، به قیاس میرن جلو. خب اونا مشکل رو خودشون درست کردن. پس مرجح دوم یکی از افراد مرجح اوله، که مرجح اول یه چیز وسیعی است، هر زن غیر معتبری که بیاد یکی از این دو روایت متعارضه اینو ترجیح بده. اون اولش این بود. این دوم به خصوص آیا با قیاس میتونه این کارو بکنه. سوم ترجیح بدم به موافقت کتاب یا سنت قطعیه، به این معنا که بگم دو تا روایت که با هم تعارض کرده است، از بیرون یه آیه‌ای پیدا کردیم یا یه سنت قطعی که بیاد حمایت بکنه یکی از اینا رو، میشه یا نه. و چهارم ترجیح به اصول عملیه، بگم یکی از این روایت ها موافق با اصل عملی است، در حال که روایت از رتبه مقدمه بر اصل عملی است. ما تو روایت داریم اصلا به اصل عملی مراجعه نمی کنیم. اما بگم چیکار کنم دیگه، اینجا روایت معارض داره و اون جمله‌ای که مشهور شده تو اصول اینه که میگن کی ما به اصل عملی عمل میکنیم؟ عند فقدان دلیل او اجمال دلیل او تعارض دلیل. این ستارا ردیف میکنیم دنبال هم. فقدان دلیلش خیلی واضحه، وقتی دلیل نداریم خود ناد به اصل عملی میرسه. اما آقایون دو مورد دیگر هم اضافه میکنن و میگن اونجا هم اصل عملی، که الان بحث ما به همین جاها وصل میشه. الان ما فقط هم مورد اولو میخوام روش صحبه، از این چهار مورد، موردهای بعدی میشه روزهای بعد انشاءالله. خب بله بله خیلی خوب. خب حالا سوال دارید میکنید یا توضیح؟ من نمیفهم اینکه خود بحثه، ما تو میگیم بحث ها روزای دیگه میکنیم، میخواد بگید مسلمه اینا، میخواد بفرمایید. نفهمیدم منظورتون رو، نفهمیدم. ببینید این بحثه، حالا بحث چهارم حالا میرسیم بهش، اگه اجازه بدید حالا بحث اول بگیم شما ببینم منظورتون چیه. این بحث اول ترجیح به زن غیر معتبر، حالا بحث ما اینه. اگر ما دو تا روایت با هم تعارض داره اما یکی از اینا یه اماره غیر معتبر همراهشه، موافقشه، یه اماره داره اما امارش معتبر نیست، خب آیا میتونیم اون اماره رو به عنوان این مرجح حساب بکنیم؟ البته میدونید این بناهن علت تعدی من مرجحات المنصوصه داریم یه حرفا میزنیم، ولی اونایی که اکتفا میکنم به مرجحات منصوصه که همون چهارتا هست، اگه تعدی کردیم آیا تعدی تا اینجا بکنیم که بگیم روایت اول ما مقدم است بر روایت دوم؟ چرا؟ چون روایت اولیه یک اماریه زنی که غیر معتبره اومده حمایتشو میکنه. حالا مثلا خواب، گاهی بعضی اصلا خوابشون رو غیلی بهش اعتمادن، خواب یه اماریه زنی غیر معتبره، استخاره، استخاره یه اماره یه زنی غیر معتبره، معتبر نیست از شرعی. حالا اگه دو تا روایت با هم تو عرضگاه، یه کسی استخاره میگه من استخاره میدونم همش درست، اگه روایت خوب اومد، استخاره خوب اومد که به این روایت اول عمل بکنم، معلومه که این روایت اقواست. آیا میتونه یه کسی با یه استخاره، با یه خوابی که دیده، بگید روایت اولی مقدمه روایت دوم، در که اینا زن غیر معتبره، میشه یا نه؟ بحث تو اینه. هر شود که آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه فوری آب پاک و به قول بعضی میردن دست ما و میفرمان تعدی تا اینجا بخوام تعدی کنیم از مرجعات منصوب به غیر منصوب، اما بیام تا اینجایی که این مرجع غیر منصوص معتبر نباشد. زن نیستان مفیده 70% برای من هست، 80%، اما معتبر شرعی نیست. بخوام اینو به عنوان مرجع حساب بکنیم محل و نظرن بل من اون اصلا میگن ممنوعه نمیشه بشه. خب دلیلشون چیه؟ دلیل اینه که اون قاعده ای که گفت اقوى دلیلین عمل بکن، منظور اقوى دلیلین از حیث دلیلیت. خب دلیلیت هم من بازش بکنم، دلیلیت یعنی کشفیت، یعنی اگه تونستی بگه این دلیل اول بهتر از دلیل دوم کشف از حکم خدا میکنه، یا طریقیتشو بگید، بگید طریقیتش قوی تره، این درست. حالا من چطور با یه زن غیر معتبری که موافق این روایته بگم این روایت کشفیتش اقواست، در حالی که میدانم شارع این زن رو اصلا معتبر ندانسته است. آخوندم ایرادشون همینه، اصلا کلمه غیر معتبر منش همینه، یعنی اعتبار نداری این زن تو کل عدن، فرض کن همچین گمانی نداشتی. این طوریه، وقتی غیر معتبره شاره نمیخواد بگه زن تو وجود شما نیست. چرا؟ گمانو بردی، استخاره کردی. 70% میگه این روایت واقع رو میگه، اما این زن معتبر نیست. فرمایش نه فرمایشه متی نیست و تا اینجاش درسته و هیچ اشکالی تا اینجا نداره. بله اینم جمله قشنگیه که اگر تو مرحله چهارم به زنون ما نرخواستم عمل بکنیم، بلکه تو مرجعات مدیم 1، 2، 3، 4، مرحله چهارم که هیچ مرجعی تو هیچ کدوم نبود، امام بعد فرمودن اذن فتخیر. حالا شخص چون مخیره میتونه به روایت 1 عمل کنه، میتونه به روایت 2 عمل کنه، حالا اینجا یه استخاره میکنه، طوری نیست. استخاره هم که نکنه باز تخییره، میخوام بگیم این استخاره علتی که میگه مشکال نداره، عمل به استخاره باز نکرده، عمل که از به اون تخییر خودش و حالا رو چیز شکم خودش عمل غره، رو هوای نفسش هم عمل کرده رفته جلو. اینا رو ما حاضر باشیم، من گاهی به ندرت دیدم، خیلی کمه، اما همون کمش خیلی مشکل درست میکنه که یا آقایی به استخارهای خودش اعتماد 100% داره، وقت این باعث شده که تو همه کارش استخاره میکنه، پذیرایزش میکنه فوری استخاره میکنه بخوره یا نخوره، و کم کم کارش رسه به این که پسرش میخواد ازدواج کنه، میگه هر جا میریم پدرم یه استخاره میگه بعد اومد نه هیچ، پسرش اومد و به من میگه چی کار کنم، گفتم ولی نمیدونم. یه بار خود من ازش یه سوالی کردم، استخاره کرد که جواب بده یا نه، وقت اتفاقا اون سوالی کرده بودم جوابش من لازم داشتم، بهش گفتم که پس اینو بهت بگم، این جوابی که ندادی من اذیت کردی و کاردم حرام است. حالا ببین استخاره مقدم است یعنی اذیت که میگم، میخواستم یه شک بندازم تو دلش که نکنه همچی، اصلا زندگیش و خانومش بچه‌هاش ناراحتن از دستش، میخواستم بلکه دیدم با اینکه من اینا صریح بهش گفتم بازم دست بر نداشت. یعنی ببینید گاهی مرتکب کار حرام میشه اون بازم حاضر نیست دست و اینا رو ما حاضر باشیم خدا نکه یک کت سلیقه نشیم به یه چیزی که شارع اهمیت نداده است ما اهمیت بدیم. نه، این انعطاف باید داشته باشیم. وقتی شارع میگه معتبر نیست، خب میگه معتبر نیست. خواب رو نگیم یه خوابی هرچی من خواب ندم دقیقا درست است، علتش اینه که 10 تا خواب مندم همش تعبیر درست در اومده. اتفاقا شیطان همین کارو میکنه. شیطان وقتی میخواد منو فریب بده 10 تا خواب درست نشونه من میده، بعد 11مشو چیکار میکنه؟ گولم میزنه. اون 11مش میدونه من دیگه امتحان نمیکنم، همونجی که میدونه امتحان نمیکنم فریبم میده. بعد به یکی گفته بود برو یکی بکش، بعد یه کار خدا بود که به طور یه آقای افتاد بود نه با کشتن حرامه. گفت من خواب دیدم، تو خواب گفتم برو فلان یا بکشی. همینه اینا باید دقت کن. ما که طلب هستیم مبانی دین دستمون میاد، این خوبیش اینه. تو عوام ممکنه سالی یکی کسی به استخاره اینطور مقید بکنه خودش، ما مواظب باشیم اینطور نشیم یا که حتی تو جایگاه خودش دقت بکنه. بحث بعدیمون قیاسه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.